بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه شیوه برخورد با موانع فردی ازدواج.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح ناله الفدا اجماعا صلوات خط کنید. الله محمد محمد. بحث ما در مورد ازدواج رسید به بررسی موانعی که سر راه ازدواج نسل جوان وجود دارد. موانع رو هم به صورت کلی تقسیم کردیم به دو قسم، یکی موانع فردی و دیگری موانع اجتماعی. در بحث موانع فردی 4 بخش بود که اولین قسم و مهمترین مانع نوع اعتقادات و اندیشه هایی است که عزیزان جوان ما نسبت به مسئله ازدواج دارا هستند و غالبا این نوع اندیشه ها باعث می شود که یا دیر ازدواج کنند یا ازدواج دست و پاگیری رو داشته باشند و یا اینکه گاهی مدت زیادی در این فکر باشند که اصلا ازدواج نکنند. این مسئله اگر چنانچه برطرف بشود، ما در راه ازدواج رو عزیزان جوان تصور میکنند که مانع هست، اونها رو میتوانیم مرتفع بکنیم و برطرف بکنیم. شما ملاحظه بفرمایید بسیاری از جهتگیری هایی که انسان در زندگیش دارد به واسطه همین اعتقادات و اندیشه ها و برداشت هایی است که نسبت به شخصیت خودش داراست و بر اساس همون تصورات و اندیشه ها تصمیم گیری می کند، انتخاب موضع می کند و عمل می کند. طبیعتاً اگر ما بتوانیم دیدگاه عزیزان جوان رو نسبت به این موضوع اصلاح بکنیم و تعدیل بکنیم، حتی در مسائل اقتصادی ازدواج خیلی از خرجهایی که در درجه اول ضروری نیست اونها انجام نمیگیرد. امروزه ملاحظه بفرمایید به واسطه شرایط فکری که بر جامعه ما ایجاد شده است، هر جوان که بخواهد ازدواج کند، خواهناها این تصور برای او ایجاد شده است که قبل از ازدواج باید مسکن داشته باشد، شغل داشته باشد و بعضی از این امور. و حتی گاهی بعضی از جوانها انتظار دارند که مسکن مال خودشون باشه و تا زمانی که صاحب مسکن نشوند اقدام به ازدواج نمی کنند. خب اگر ما این دیدگاه رو از بین ببریم و این اندیشه رو به اونها معرفی کنیم که اندیشه صحیحی نیست و غالب انسانهایی که در جامعه ما ازدواج کردن به این صورت ازدواجشون انجام نگرفته، خب این تصور که از بین رفت، توقعات هم متناسب با تصور که از بین رفت، توقعات هم از بین خواهد رفت و شخص قانع میشه برای پذیرش یک زندگی نسبی و در حد شؤونات خانوادگی خودش. اولین چیزی که برای ازدواج به نظر میرسه ما باید اصلاح کنیم مسئله اعتقاد به ذات احدیت و امید داشتن به عنایات غیبی الهی در پرتو تشکیل خانواده هست و آیین جوان ها هم عرض بکنم تا زمانی که ازدواج نکرده اند نمیتوانند این مسئله رو به مرحله باور برسانند. فلذا به قول شیخ الرئیس بو علی سینا، کلما قرع سمعک فزرف فی بقعت الامکان، هرچی که به گوشتون میرسه سریع رد نکنید، او رو در مرحله امکان قرار بدید، احتمال بدید که ممکنه این طوری باشه، تا بعدن که با مسئله مواجه شدید در مرحله عمل خودتون این مطلب رو باور بکنید. در قرآن کریم اولا فرموده است که و انکحوا الایاما، زنان بی شوهر رو و مردهای بی همسر رو برای اونها مقدمات ازدواج رو فراهم کنید و اونها رو به تزویج همدیگر درآورید. این دستوری است که آیه شریفه داده. فقیر هستید، از نظر امکانات مادی محروم هستید، نگران نباشید، به حداقل به اصطلاح ما یغنه اکتفا بکنید و زندگی خودتون رو شروع بکنید، خدای متعال در زندگی شما توسعه ایجاد خواهد کرد. ان یکون فقراء یغنهم الله من فضله، خدا از زیادی هایی که داره شما رو غنی میکنه. و الله واسع علیم، خدا هم واسعه هم میدونه که چه کسی چه کمبودهایی داره، به او مرحمت بکنه و عنایت بکنه. خب این در چه کانالی جاری میشه؟ اینجا یه نکته ای رو بگم، یکی از آثار ازدواج ایجاد شور و نشاطی است که در آیه شریفه سوره مالکیه روم فرمود که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در پرتو ازدواج خدای متعال یک الفت قلبی عجیبی بین زن و شوهر ایجاد میکنه. این عشق زمینه میشه که این انسان تمام نیروهای خودش رو بسیج بکنه برای تهیه مقدمات و امکانات رفاهی اون همسری که برای او مورد علاقه و محبوبیت قلبی او قرار گرفته. بدانید اگر ازدواج نکردید به این قصد که خانه آماده بشه، ماشین آماده بشه، هیچ وقت به اینجا نخواهید رسید. اون نیرو و اون پشتوانه‌ای که زمینه فراهم کردن این امکانات رو ایجاد میکنه، آمدن از لاک خود بیرون، بیرون آمدن از محدوده فردیت. این تا ازدواج انجام نگیره این حالت حاصل نمیشه. وقتی طرف ازدواج کرد و به فکر دیگری قرار گرفت و فکرش تعلق به دیگری قرار گرفت، کوشش شبانه روزی خواهد کرد. همون کسی که دیروز افسرده بوده و با یک حالت ناامیدی به آینده زندگی خودش نگاه میکرده، امروز با این عشق و شور و حال حرکت میکنه تا به اون مرحله دست پیدا بکنه. توجه فرمودید؟ پس این رو از ذهنتون بیرون بکنید. این که ما میگیم خدا از فضلش شما رو غنی میکنه، یکی از مصادیق فضلش اینه که بین شما و همسرتون رو مودت و محبت ایجاد میکنه و این محبتی که ایجاد کرد زمینه کوشش و تلاش و فعالیت شبانه روزی رو در شما چار میکنه، شعله ور میکنه. حالا این مطلب رو شما به عنوان یک موضوع برید روش تحقیق کنید، از کسانی که ازدواج کردن قبل از ازدواجشون و بعد از ازدواجشون راجع به این حالت روحیشون محاسبه بکنید. تمام کسانی که صاحب امکانات زندگی در حد نسبی خودشون شدن بعد از ازدواج بوده، نه قبل از ازدواج. و حتی پیغمبر اکرم فرمودن دختر منشأ نزول برکات الهیست، منشأ نزول رحمت خداست، اصلا زنی که وارد خانه شما شد. و همین جاست که زن که مدیریت عاطفی، تنظیم حسن در روابط اخلاقی در خانواده به عهده زنه، به واسطه همون لطافت‌ها و ظرافت‌هایی که خدای متعال به او مرحمت. یکی از آثاری که ازدواج داره، یعنی در پرتو ایجاد عشق و امید به آینده زندگی ازدواج ایجاد میکنه، تقویت اراده هست. به راحتی این نیروی محبت از انسانهای بی اراده سست عنصر یک انسانهای قوی الاراده ای رو چکار میکنه؟ پرورش میده. صرف نظر از محض عشق شما بیان انسان رو بررسی بکنید، نیروهایی داره که اگر به کار گرفته بشه میتوانه بر همه مشکلات غلبه بکنه. و اصلا در منطق قرآن وقتی انسان رو معرفی میکنه میگه انسان در قاموسش نمیتوانم وجود چی نداره. در قاموس انسان مانع وجود نداره، میتوانه بر هر مانعی با استمداد از قوانین الهی غلبه پیدا بکنه و جلو بره. مرحوم آقای کاموزیا که اون هفته هم ذکر خیلی از ایشون کردن، آزاده ایشون تعریف میکردن، گفت آقا اراده عجیبی داشتن و یه موقعی به اصطلاح ضربه محکمی تو دست ایشون خورده بود، انگشتری که تو دست ایشون بود فشار رفته بود توی گوشت و خب در آوردنش لازمشون بود که با قیچی او رو چکار بکنن، بچینن. دکتر گفت باید با قیچی بچینیم، دست شما اذیت شه، باید بیهوش بکنیم. گفت نه آقا، گفتن بیهوش نمیخواد بکنید، من دست به همچین میکنم، شما شروع بکنید به چیدن. و آروشون رو از این طرف گردن محکم، گفتن من آماده هستم. گفت آقا قیچی چیدن، یه تیکه گوش رو هم چیدن، ایشون هیچ نگفتن. گفت ایشون میگفتن فرزندانم اگر تمام کره زمین، گوش کنید، اگر تمام کره زمین زلزله شود و من تنها روی کره زمین بمانم، هیچ نگران نیستم برای امرار معاش زندگیم. خدا به من نیروهایی داده که میتونم با اون نیروها دو مرتبه تولید بکنم و نیاز خودم رو فردم چی برطرف بکنم. گوش کنید آیه شریفه رو، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدای مربی شما کسی است که به هر موجودی تمام نیازهایی که داشته در درون به او داده و این همون استقلال شخصیتی است که قرآن میگه. استقلال شخصیتی که بعضن اشاره کردن جدای از خدا برای انسان استقلال شخصیت حاصل چی نمیشه. با وابسته شدن به ربونا انسان استقلال شخصیت پیدا میکنه، میتونه روی پای خودش بایسته. ازدواج زمینه ای رو فراهم میکنه که شما یه بازنگری به نیروهای درونی خودتون چی پیدا کنید. وقتی بازنگری کردید دستتون رو دراز میکنید به نیروهای درونی، یه مرتبه شکوفایی ها شروع میشه، شکوفایی اقتصادی. دیدید غالبا قبل از ازدواج آه ندارن که با ناله چکار بکنن، سودا بکنن، ولی بعد از ازدواج آه، یکی دو سال نگذشته کم کم یه تاجرم شده. به برکت چی؟ به برکت ازدواج. در حقیقت به برکت عنایات الهی. خیال نکنید که قرآن میگه این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله، اینه که به اصطلاح فرزند خدای متعال بسته‌بندی بکنه، اسکناس و این چیزها رو در اختیار شما قرار بده. گرچه بعضی از آیات قرآن این مطلب رو هم اثبات چی میکنه برای بعضی از افراد با یه ویژگی های خاصی که اون رو انشالله بعد اشاره میکنن. ولی فضل الهی اینه که بین شما رو الفت ایجاد میکنه، توفیق بازنگری در درون شما ایجاد میکنه، توفیق خودشناسی به شما میده و شما میتوانید زمین رو بکار میکنید فراهم بکنید. حالا دقت بفرمایید، انشالله حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها مشرف شدید، یه قبری هست سنگی بزرگ، حدود شاید یک متر از سطح زمین بالا آوردن. این قبر مرحوم قطب الدین راوندیه، مال راوند کاشان، از محدثین بزرگه، شاید مال 900 سال قبله. ایشون یک کتابی دارن به نام نوادر، احادیث قشنگ و زیبا و ژیگوله و نادر رو اونجا جمع کردن. یکی از احادیثش اینه، از پیغمبر اکرم نقل کردن، فرمودن زوجو ایامکم، به پسرها زن بدید، به دخترها چی؟ شوهر بدید. بعد
بعضی از دوستان جوان مثلا آجون ما که نمیخوایم زیر بار پدر و مادرمون بریم، باید برسیم به جایی که چی؟ خودمون بتونیم پای خودمون بیستیم. این یه تفکر غربیه، تفکر قرآنی چی؟ نیست. اولا چه کسی بی‌منت‌تر از پدر و مادر؟ چه کسی باصفاتر از پدر و مادر؟ تازه این یه روحیه یه که آقای راسل تبلیغش رو میکنه، آقای ژان ژاک روسو در کتاب امیل تقویتش رو میکنه که آجون بعد رابطه فرزندان رو با نسل گذشته چیکار کرد؟ قطع کرد. در صورت که قرآن کریم میگه تا آخرین لحظه های حیات نباید رابطه عاطفی شما با پدر و مادراتون چی بشه؟ قطع بشه. بروز صمیمیت و عاطفی بودن روابط بین پدر و مادر، فدا کردن تمام هستیشون در موقع ازدواج فرزندان جوانشون، چه دختر و چه پسر. اگر پشوانه او محبت پدری و محبت مادری نبود، بله، ولی خدا بین شما و پدر و مادرتون رو الگه ایجاد کرده، از این برم بهشون امر کرده و انکهو، کی بیاد شما رو زن بده، کی بیاد شما رو شوهر بده، خدا گفته آه امر کرده دیگه. امر خطابش کیه؟ مخاطب کیه؟ مشنس الله زغال فروشه یا مشتباس سر محله هستش یا پدر و مادر شما؟ اینجا هم خطابش به افرادیه که مسئول ازدواج انسان هستند، زوجو. از اون بر این رو میگه، از اون طرف هم میگه آجون فرزند سه حق داره برگردن پدر و مادر. یکیش اینه که موقعی که به بلوغ فکری و جسمی و جنسی و نمیدونم همه اینه که میگن که بعضیش هم صحیح نیست، به مرحله ای رسید که میتونه مدیریت داشته باشه بر خانواده و یک نفر دیگه، برای او عیال اختیار بکنید. رو پیغمبر فرمودن زوجو ایامکم، دختراتون رو شوهر بدید، پسراتون رو زن بدید. فا ان الله یحسن لهم فی اخلاقهم. میخواید زبانتون دیگه تو خونه پرخاشگری نکنه، اخلاقش اصلاح بشه، احتیاجی نیست که بریدش پیش آقای روانپزشک، یه همسر موافق برای او انتخاب بکنید، تمام اخلاقیاتش اصلاح میشید، حسن خلق پیدا میکنه، آرام میشه، متین میشه، حلیم میشه، همه اینا به فضل الهی چون تو مسیر فطرت قرار میگیره، اینا همه آثار ظهور فطرته. یحسن الله یحسن اخلاقهم فی اخلاقهم، خدا ایجاد نیکوی زیبایی در اخلاق جوانتون ایجاد میکنه. و یوسع لهم فی ارزاقهم، رزقشون رو زیاد میکنه. میدونید یعنی چه یوسع فی ارزاقهم؟ اول ببینید آجون، در فلسفه این بحث اثبات شده که دهندگی خدا به اندازه گیرندگی ماست. توجه فرمودید، خدا به اندازه ای به شما روزی میده که شما قدرت گیرندگی چی؟ داشته باشید. به قول قدیمی اگه خدا به یکی یه پارچ داد، اول ظرفیتش رو میده، بعد چی؟ پارچش رو میده که نزنه بشکنه. امیر المومنین فرمودن فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق، وقتی این روح وسیع شد، گنجهای روزی های الهی به طرف شما سرازیر میشه. ولذا کلید حل مشکلات اقتصادی در قرآن کریم بعد از اعتقاد به ذات احدیت و توکل به خدا، توسعه دادن روحیه مادی است، روحیه نگاه کردن به عنایات الهی است. یعنی دستتون به کرم خدا باشه و بر اساس کرم الهی طلب بکنید. این همون روایتیه که امام هشتم سلام الله علیه راوی میگه من به حضرت گفتم آقا به من کمک بکنید. حالا حضرت چرا این سوال رو کردن؟ شاید میخواستن به اون نکته ای رو بگن. فرمودن چقدر به تو کمک بکنم؟ گواجون به اندازه کرمتون. حضرت فرمودن اگر من بخوام به اندازه کرمم به تو کمک کنم، تو نابود میشی، ظرفیتش رو نداری. پس توسعه میده روزی رو. یعنی اول وقتی همسر شما اومد، تو موقعیش خودتون بودین، با یه نون و پنیر و پیاز هم چکار میکردین کنار میدون آزادی تهران، شب میموندین اونجا چکار میکرد و چمنه میخوابیدین، اما حالا خانوم بدن باید به یه اتاق هم بگیرید. این آمدن یک نفر دیگه به فکر دیگری افتادن، حالت طلب رزق رو چیکار میکنه؟ بگید توسعه میبخشه. اینو میگن رزاقیت الهی. و این رزاقیت یعنی حالت دائمی میشه. دائما خدا در شما حالت طلب رو چی ایجاد کرده. شما حالت طلب روزی رو از کجا آوردید؟ کی به شما این حالت رو مرحمت کرده؟ خداست. حالت طلب وسیع شد به اندازه سعه وجودی، شما کوشش میکنید روزی در میان، خدا هم عنایت میکنه. و یوسع لهم فی ارزاقهم و یزیدهم فی مروتهم. ازدواج باعث میشه که احساس منش در شخصیت اونها چی بشه؟ افزایش پیدا بکنه. دیگه کار خلاف مروت انجام چیه؟ نده. کار خلاف مروت چیه؟ مروت رو امام علیه السلام معنا کردن، فرمودن مروت یعنی این که کاری رو در تنهایی انجام بدی که در آشکارا در میان جمع خجالت بکشی از انجام دادنش. درست شد؟ خب کارهای خلاف اخلاقی که ممکنه جوان انجام بده، این به واسطه ازدواج چی میشه؟ از بین میره. چرا؟ چون مروت زیاد شده. در حقیقت ازدواج به او آرامش داده، آرامش باعث تعدیل روحیه شده، تعدیل روحیه باعث شده که حقیقت خودش رو ببینه، گوهر جان رو مشاهده بکنه، احساس شخصیتی که به او دست میده باعث شده که دیگه به سمت گناه و عوامل انحطاط و پستی و سقوط اخلاقی حرکت نکنه. باز روایت بعدی باز از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این روایت خیلی عجیب دردآوره و تکان دهنده است. و این رو انشاءالله امشب از امام زمان سلام الله علیه بخند تو وجود ما درمان بشه، اصلاح بشه. فرمودن من ترک تزویجه، کسی که ترک بکنه ازدواج رو، مخافت الایله، ترک بکنه ازدواج رو به خاطر اینکه خوف داره که نتونه خرجشون رو چکار بکنه در بیاره، فقط سا ظنه بالله، به تحقیق که سوء ظن به کی برده؟ به خدای متعال. که مرحوم شهید دسته در گناهان کبیره می نویسن یکی از گناهان کبیره، رضی از بزرگان اخلاق فرمود اکبر کبائر سوء ظن به کیست؟ به خدا. ان الله یقول، شما شخصی میاد به شما میگه آجون شما تشریف میارید؟ بله من ساعت 2 میام. آقا حتما میان؟ جناب عالی ناراحت میشید. آقا من دارم میگم، من دارم قول میدم، دیگه شما من اعتماد نداری؟ خب مرد حسابی شما اینجا ناراحت میشین، خدای متعال داره به شما وعده میده، میگه اگر چنانچه ازدواج بکنید من در تو روزی شما توسعه قرار میدم، شما رو غنی میکنم از فضل خودم، با مشکلات اولش بسازید. ان الله یقول، خدا فرموده از این یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگر کسی فقیر باشه برای ازدواج و امکانات نداشته باشه ما اون رو غنی میکنیم از فضلش. یکی از معانی فقیر فقر روحی است. به برکت ازدواج فقر روحی شخص مزدوج هم چیه؟ برطرف میشه. آدمی که ازدواج نکرده غالبا خجالتی هست، لکنت زبان داره، قدرت مواجهه با واقعیات نداره، شجاعت اخلاقی نداره، ولی کم کم ازدواج میکنه، آروم آروم با برادر خانوم و نمیدونم پدر خانوم و مادر خانوم و این حرفا ارتباط داشتن، کم کم روحی اجتماعی او شکفته میشه. حتی یه سری کارهایی که قبل از ازدواج دست و چلفتی بوده و حال خود ما نمیتونست انجام میده، یه مرتبه موقع ازدواج همه کاری میتونه کنه، از دیوار راست هم بالا میره. توجه فرمودید؟ این تمام به برکت چی هست؟ ازدواج. اینم خودش فقر روحیه. فقر روحی باعث خجالت میشه، فقر روحی به واسط باعث نداشتن شجاعت اخلاقی میشه، اینا هم طرف میشه. تو تمام ابعاد شخصیت انسان تاثیر میذاره. این روایت در وسائل شیعه جلد 3 صفحه 5. باز اتخذوا الاهل، برید برای خودتون اهل و عیال بگیرید، البته این مربوط به کسانی که ازدواج نکردن، اتخذوا الاهل، اهل برای خودتون اتخاذ بکنید. چرا؟ فانه اربغ لكم، باعث شه که روزی شما رو چکار بکنه؟ بیشتر بکنه. قبل از اینکه ازدواج کنه روزی داشتید، ولی حالا که ازدواج کردید روزی شما وسیع تر خواهد شد. باز در نور الثقلین از امام صادق سلام الله علیه نقل فرمودن که الرزق مع النساء و العیال، رزق همراه زن هاست و همراه همسران، یعنی به برکت اینها بوده که خدای متعال به شما آشیانه داده و خانه داده و کم کم وسایل زندگی و کم کم توسعه خانه و واقعیتش هم همینه. وای به حال مردا اگر حق ناشناسی بکنن در این زمینه. نور الثقلین جلد سوم صفحه 599. فلذا در روایت داره که شخص اومد خدمت پیغمبر اکرم، گواجون خیلی گرفته بود، افسرده بود و اینها، گفت آجون من یه آدمی هستم خیلی تهیدستم، فقیرم، ضعیفم، امکانات مادی ندارم، همینطوره یکی شکوه کرد از گرفتاری ها. حضرت فرمودن که تزوج، یعنی کلید حل پریشانی ها، حل مشکلات اقتصادی، حل نابسامانی ها دینست که ازدواج بکنی. و بعد اتفاقا اعتراض کرد به پیغمبر اکرم، ظاهرا حضرت فرمودن متوجه نشودی، فکر کن، تزوج، برو ازدواج بکن تا چی بفهمی. و همینجا عرض بکنم که تا ازدواج نکنه جوان متوجه نمیشه که چه ارتباطی، حالا بحث نظریش یه بحث، دریافتش یه بحث دیگریه، که چه ارتباطی بین ازدواج کردن و توسعه در مشکلات اقتصادی انسان وجود داره. خب اینجا من امشب یه روایتی رو انتخاب کردم که از همه عزیزان حاضر در جلسه خواهش میکنم کاغذ و قلم آماده کنید و این روایت رو یادداشتش بکنید. و حیف این روایت، چقدر خوبه این روایت رو دوستان، خواهران و برادران اینو تابلو بکنن، حتی قاب بگیرن بذارنش در منزلشون، روزی یه مرتبه بخونن این روایت رو. توجه فرمودید؟ قبل این که روایت رو بخونم یه توضیحی بدم در ارتباط با سند روایت. شما میتونید مراجعه بکنید به معجم الرجال مرحوم آقای خویی، قاموس الرجال مرحوم آقای توستری، همچنین دوره طبقات الروات مرحوم آیت الله لوزمای بروجردی، سند روایت درش تردیدی نیست. اگرم مثلا افرادی باشن که در این سند ضعیف باشن، مثلا ارسال داشته باشه روایت به قول علمای علم رجال، اینا جبر میشه کردن، جبران میشه کرد ضعف سند رو واسطه قوی بودن دلالت روایت که با آیات قرآن مطابقت اتم و اکمل داره، که از این جهت هم روایت مشکلی نداره، یعنی سند در شکی نیست، میتونیم تحقیق بکنیم در این زمینه، دلالت هم بسیار قوی و غنی کننده است. این روایت میاجون اگر میخوان مشکلات زندگی شما حل بشه، اولین قسمتی رو باید که باید درستش بکنید بحث جهانبینی فکری و اعتقادیتون نسبت به کل حاکمیت و مدیریت نظام هستی. حالا من توضیحاتی رو هم در ارتباط با روایت انشالله تیکه تیکه میگم و خدمت شما توضیح میدم. روایت در جلد بله سوم اصول کافی مرحوم کلینی هستش، اعلی الله مقام الشریف، صفحه 107 از کتاب ایمان. سند روایت حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن ابی علی عن محمد ابن الحسن عن الحسین ابن راشد عن الحسین ابن علوان. حسین ابن علوان میگه که من در مجلسی ما نشسته بودیم، کنا فی مجلس نطلب فیه العلم، که میخواستیم چیز یاد بگیریم آگاهی های ما افزایش پیدا بکنه. و قد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار، توجه فرمودیم، ما نشسته بودیم مشغول تحصیل علم بودیم، اما یختم ما گرفته بودیم و گرفتگی ما به خاطر این بود که نفقمون به خاطر این رفت و اومدهی که برای تحصیل علم داشتیم تموم شده بود، پولمون تموم شده بود، پول تو جیبمون. فقال لی بعض از اصحابنا، بعضی از رفقایی که اطراف ما نشسته بودن به من گفتن که من تو عمل لما قد نزل بک، چی باعث شده که این حالت گرفتگی و افسردگی رو داشته باشی، چه چیزی بر تو نازل شده، چه بلایی، چه مشکلی برای تو پیدا شده؟ قبول تو فلانن، بعد گفتم مندش فلانی، فقال اذن والله لا تسعف حاجتک ولا یبلغک عملک ولا تنجح طلبتک. میگی که این که شما میگی پولم تموم شده و به خاطر همین گرفته شدم، این گرفتگی روحی تو به هیچ عنوان زمینه ایجاد نمی کنه که تو به حاجتت برسی و طلبت رو پیدا کنی و مشکل تو رفع بشه. قول تو، حالا حسین ابن علوان میگه من گفتم که و ما علمک رحمک الله، تو چی یاد گرفتی خدا رحمت کنه تو را که این طوری به من جواب میدی؟ رو چه مبنایی تو داری جواب میدی؟ قال، حالا میخواد مبنا رو بگه. ان ابا عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حدثنی، برای من حدیث کردن، سخن گفتن، انه قرأ فی بعض الکتب، حضرت فرمودن که قرائت کردن در بعضی از کتب، ان الله تبارک و تعالی یقول، که خدای متعال فرموده است، چهار تا قسم خورده. از اینجا حدیث رو دیگه بنویسید. و عزتی و جلالی، قسم به عزتم، قسم به جلالم، و مجدی و ارتفاعی، قسم به مجد و عظمتم و قسم به ارتفاع و رفعت و بزرگیم، علا عرشی، توجه فرمودی، لأقطعن عمل کل معمل من الناس، لأقطعن، لامش لام تأکیده، نونش هم نون تأکید ثقیله است، حتما قطع خواهم کرد، عمل، عمل با همزه، آرزوی کل معمل، هر آرزومندی که من الناس، از مردم، غیری که به غیر من امید دارند، بلیأس قطع خواهم کرد به عزت و جلالم. چهار تا قسم خورده، به این چهار قسم چی؟ آرزوی هر کسی که به غیر من امیدوار شده قطع خواهم کرد. یه سوال اینجا مطرحه، چرا خدا اینجا چهار تا قسم خورده؟ اکثر روایات خدا پنج تا قسم خورده به عدد اسماء خمسه، چرا اینجا چهار تا قسم خورده؟ گفته چی؟ علا عرشی. از این کلمه علا عرشی میشه فهمید چرا چهار تا قسم خورده. عرش مرکز مدیریت عالم هستیه و در وسط عرش بیت المعمور قرار گرفته، صاف زیر بیت المعمور محاذیش خانه کعبه قرار گرفته. همینطور که محور عالم هستی، عالم طبیعت کعبه هست، محور عالم ملکوت هم چیه؟ بیت المعموره. بیت المعمور چهار قسمته، چهار ضلعه، از این ضلع به اصطلاح یمانی شروع میشه که در کعبه هست، معادلش با نور سبز نوشته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. سرش چیه؟ سرش اینه که عوالم وجود چهار تا هستن، یکیش عالم لاهوت، دو عالم جبروت، سه عالم ملکوت، چهار عالم ناسوت. عالم لاهوت اونجاست که خدا، اونجاست که اصلا هیچکی نمیتونه بهش برسه به جز حضرت زهرا، فقط جز حضرت زهراست تو عالم لاهوت و بس. عالم جبروت عالم قیامته، عالم عقله. عالم ملکوت عالم برزخه، درست شد؟ چی؟ عالم برزخ. عالم ناسود عالم طبیعت و عالم ماده هستش. پس مانده و توفاله عوالم سگانه رو اسمشو گذاشتن کجا؟ دنیا، همزه که ما توش هستیم. توجه فرمودی؟ حالا این چهار تا عالم مدیریتش به عهده چیه؟ عرشه. با چه صفتی؟ با صفت رحمانیت. الرحمن علی العرش استوا. این با نظر رحمت به همه موجودات در این چهار عالم خدای متعال چکار میکنه؟ نگاه میکنه. به عزتی این یک مال عالم لاهوت و جلالی مال عالم جبروت عالم عقل و مجدی عالم ملکوت و ارتفاعی عالم چی؟ ناسوت. بعضی هم عکسش رو گفتن، اون اون بحث دیگریه. نکته ظریفش اینه که هر کدوم از این عوالم با یه اسمی از اسماء الله داره اداره میشه. سبحان الله مال عالم لاهوت و الحمدلله مال عالم جبروته. وقتی رفتون روز قیامت شده اونجا میبینید که والحمدلله. اصلا بیا باور بکنید. فکشفنا انت غطاک بصر و کل یوم علیک حدید. اصلا پرده ها میره کنار. بعدش چی بود؟ ولا اله الا الله مال عالم کجاست؟ ملکوت، تو برزخ، تو قبر. لا اله الا الله اسمی که عالم ملکوت رو اداره میکنه. الله اکبر ولی کجاست؟ عالم کجا؟ ناسوت و ماده. اینجا هی کوه ها میبینید، دریا رو میبینید، توش میفتین گیر میکنین. الله اکبر، گیر نکنین، خدا بزرگتر از اینکه اصلا بشه وصف بشه، نه اینکه خدا بزرگتر از هر چیزیه. همین سیر چارگانه رو تو تسبیحات اربعهتون، تو نمازتون رکعت سوم و چهارم چکار میکنید؟ انجام میدید. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چرا؟ چون نماز معراجه. با نماز رفتید بالا، عروج کردید. حالا نماز رفتید به عالم کجا؟ لاهوت. تو عالم لاهوتین از کجا شروع میکنید؟ از ذکر چی؟ بگی سبحان الله میان تا چی؟ والله اکبر. نماز تموم شد، السلام علیکم رو دادین. چرا سلام میکنید؟ چون رفته بودین از عالم ماده تو عالم معنا، حالا برگشتین. آدم مؤدب کسیست که تا برمیگرده به اولین کسی که میبینه بهش چیکار بکنه؟ سلام بکنه. اولین کسی که ظهور کرده تو عالم کیه؟ اول ما خلق الله نوری، وجود مقدس رسول الله. بگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. مرحوم علامه تو تفسیر اون فرمون مستحب به امام جماعت تا شروع کرد گفت السلام علیکم و این صورت شو برگردونم. السلام علیک ایها النبی و رو به قبله و رحمت الله و برکاته. و مستحب مأمومین با گوشه چشم نگاه بکنن. اگه طرف چپ مأموم هم یک کسی میشسته، مستحب مأموم با طرف چشمش گاهی بگه السلام علیکم اینطوری، یخته این گوشه چشم نگاه کنی، یخته اون ور رو. یعنی چی؟ از عالم وحدت برگشت اومدیم تو عالم کجا؟ کثرت. باید این ور اون ور رو بهش چیکار بکنی؟ توجه کنی. حالا اومدیم تو عالم کثرت، گفتن از کار میشه چی؟ عکس. تو تسبیحات اربعه میگفتیم سبحان الله تا برسیم به والله اکبر. تو تسبیحات حضرت زهرا میگیم چی؟ الله اکبر، الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. پس ولا اله الا اللهش چی شد اینجا؟ فکر کنه ببینه میتونیم پیدا کنه. هر کی گفت من یه جایزه بهش میدم که لا اله الا الله تو تصویر زهرا کجا رفته. خب پس تا اینجا روشن شد ما چند تا عالم داریم؟ چهار تا. حالا خدا اینجا چند تا قسم خورده؟ چهار تا. به قسم به عزت که یکی از عوالم رو اداره میکنه، به جلالم و مجدم و چی؟ ارتفاعی. اگر براتون روشن شد یه صلوات یواش بفرستید. اللهم صل علی محمد. میدونید یعنی چه؟ تو هر چهار تا عالم اگه موجودات عوالم به غیر من توجه کردن، من اونا رو چیکار میکنم؟ امیدشون رو چی؟ ناامید میکنم. یه نکته بگم، همینطور که تو دنیا توکل به خدا میکنید، برای آخرت دونم توکل به خدا بکنید. امیدوار به اعمالتون نباشید. لأقطعن عمل کل مؤمل من الناس غیر بلیعت. هر کس به غیر من امیدوار شد، من او رو ناامیدش میکنم. ولأکسونه ثوب المذله عند الناس، من میپوشونم حتما لباس ذلت را نزد مردم. برای کی؟ و لعکتونه زمینش برمیگرد به کسی که معمل شده به غیر خدا، امید به غیر خدا ورزیده. و لعنحینه و لعنحینه، او رو از خودم دورش میکنم. و لعنحینه من قربی، از خودم دورش میکنم. و لأبعدنه من فضلی، جالب اینجاست که همش با لام تأکید و نون تأکید ثقیله، دو تا تأکید، یعنی حتمی است، مولا درزش چی نمیره. از فضل خودم دورش میکنم. ایو امل و غیری فی شدائد، ها این استفهام، میدونید چی استفهامیه؟ ما هشت رقم استفهام در مغنی داریم، استفهام تقریری، استفهام توبیخی، این انواعی که هست بهترین نوعی استفهام از اون استفهام های هشکان استفهام توبیخی، خدا توبیخ میکنه شما رو، ما رو. ایو امن و غیری فشدائت، آیا در سختی ها به غیر من امید میبرزید؟ واو بعد از این واو حالیه هستش، و شدائدو به یدی، در حالی که سختی ها در دست من کنترل اونها. و یرجو غیری، امید به غیر من دارید. و یقرعو، بلند میشین میرید در خونه دیگری رو میزنین، یقرعو یعنی در زدن. و یقرعو با چی؟ این خیلی این تیکه جالبه. و یقرعو بالفکره باب غیری، هی نشسته خدایا به آقام بگم، به آقا جونم بگم، خب بریم به قرض الحسن بگیم چیکار بکنیم؟ الله به همه فکر میکنه، بدبخت بیچاره این انسان به جز وجود اقدس حق. و یقرعو بالفکر باب غیری، با اندیشه در خونه دیگری رو میزنی. خیلی تعبیر عجیبیه از امام صادق، عمده گرفتاری سر باب ازدواج سر اینجاست که در خونه رو، در خونه همه رو با فکرمون میزنیم به جز در خانه ذات احدیت. اما یه جوانی هم یکی چند هفته پیش از این اومده بود مشهد الرضا، هشت بار طلبات نذر کرده بود برای حضرت رضا، گفتن بنده خدا شخصی آقای امام رضا در عالم رویا رفته بودن به خوابش فرمودن فلانی فلان جا نشسته، بیان برش دارید ببرین دخترتون رو بهش بدید. بعد از اتمام اومدن بردندشو، دخترم بهش دادند و یه خونم مشهد بهش دادند و الان مشغول زندگی شد. این رفته در عرصه اونجا رو بزده که حالا عرش خدا مدیریتش به عهده کیه؟ به عهده امام زمانه، به عهده امام هشتمه. امام هشتم اول الامرند، اینا این عوالمی که من گفتم و اینا عوالم چیه؟ عوالم خلقه. تازه عالم امر بالاتر از این چهار تا عالمی است که من گفتم. چی؟ گوش میکنی میگم چی میگم؟ عالم امر بالاتر از این چهار تا عالمه. اون وقت امام هشتم بالاتر از عالم چیه؟ امر اولی الامر، اطیع الله و اطیع الرسول. و کی؟ اولی الامر منکم، صاحب الامر. امام زمان، این که امام زمان عمرشون همیشه 35 سال 40 سال میزنه، ولی که صاحب زمان است. چون صاحب زمان است، زمان در صاحب خودش دیگه نمیتونه چیکار بکنه؟ نفوذ بکنه. وقت ما میشیم چی؟ زمانی. ما زمانیم، زودی هم چی میشیم؟ نابود میشیم. چی میگیم ما با این فکر کوچولومون؟ کن چیکار بکنیم؟ جمله خلقان سخره اندیشند، خدا رحمتت کنه مولوی، جمله خلقان سخره اندیشند، چه سهی با فکرش خواه آینده چی کار میکنم؟ زن سبب خسته دل و غم پیشند. و به یدی مفاتیح الابواب، تمام کلیدها دست منه. وحیه مغلقتون، توجه فرمودید؟ در حالی که برای این بنده خدا بسته است و بابی در من مفتوحون. و به یدی مفاتیح الابواب، ای هیا ضمیرش جمع اینجا برمیگرده به مفاتیح، یعنی این مفاتیح مغلقه هست، بسته شده
احضارش برای حالیه است، در حالی که و بابی مفتوحون در من باز است. برای چی؟ لمن دعانی، برای کسی که مرا میخواند. خیلی این حدیث عجیبی از قرر روایات ائمه حضرت هار است، یعنی جزء احادیث پیشتازه. و بابی مفتوحون برای چی؟ لمن دعانی، برای کسی که منو بخواد. نره سراغ باباش، نگه اول شما، اول خدا بعدم شما. فمن ذلذی، چه کسی هست که عملنی امید داشته باشد مرا، لنوائبهی برای سختی هاش امیدش به من باشه. فقط تعتهو دونه ها، آمن بیام واگذارش کنم به غیر خودم و امیدش رو ببرم به شخص دیگری، خودم کمکش میکنم. و من غلبی لعظیمتن، به خاطر یه کار عظیم سختی. حالا در نظر او سخت است، برای خدا که چیه؟ خیلی آسانه. دعای مشلول رو بخونید، اونجا هست. فقط تعتو رجاءهو منی، چیه به من امید داشته باشه و من بیام امیدش از خودم قطع بکنم. جعلت آمان عبادی، قرار دادم آرزوهای بندگانم رو اندی محفوظتن، پیش خودم محفوظه. فلم یرضوا بحفظی، راضی نمیشن اینها من اونها رو حفظ بکنم. و ملأت سماواتی، پر کردم آسمانهام رو ممن، از کسانی که چی؟ اینجا منظور ملائکه هستن. ممن لا یمل من تسبیحی، آسمان هام رو پر کردم از موجوداتی که خسته نمیشن از سبحان الله و تسبیح من. و امرتهم، اونا رو امرشون کردم، ملائکه را، ان لا یقلق الابواب، در رو نبندند. لا یقلق الابواب بینی و بین عبادی، ملائکه بزن در بین من با بندگانم باز باشه. فلم یفقو به قولی، من این طوری به ملائکه گفتم، شما به قول من اعتماد ندارید؟ فلم یفقو به قولی، علم یعلم، آیا نمیدانید؟ حدیث قدسیست که خدا داره حرف میزنه. علم یعلم ان من ترقته نائبتون من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری الا من بعد اذنی. نمیدونید شما سختیاتون رو رفتید به یک کسی دیگری گفتید، هیچ کس نمیتونه سختی ها رو برطرف بکنه الا من بعد اذنی، الا زمانی که من اجازه دادم اون سختی چی بشه؟ برطرف بشه. فمالی، چه شده است؟ اراه لاهیان انی، چی شده که شما از من فاصله میگیرید؟ چرا از من دوری میکنید؟ چه ظلمی در حق شما کردم؟ اعتیتهو به جودی، من به شما به واسطه جودم یه چیزایی بهتون دادم که چی؟ مالم یسالی، اصلا من سوال نکرده بودین من بهتون دادم، قبل از اینکه به دنیا بیان بهتون یه چیزایی دادم که شما سوال نکرده بودید. ثم من تزعته عنه، بعدش ازش گرفتم همون چیزی که بهش داده بودم و ازش گرفتم. فلم یسالنی رده، از من نخواست که من بهش برگردونم. چرا؟ چون بیچاره خیال کرده اون با زحمت خودش به دست آورده، نمیدونست که قل کل من عند الله و سأل غیری، اون وقت رفت از غیر من سوال کرد. افیرانی، آیا منو میبینید؟ ابدا بالعطا، من شروع میکنم، اصلا شروع خلقت من با عطا بوده. قبل المسئله، قبل از شما سوال کنید من بهتون دادم. ثم اسالو، وقت بعد، حالا منی که من خدایی که قبل از اینکه از این بخند بهتون دادم، ثم اسالو، سوال مورد سوال واقع بشم، فلا عجیب و سائلی، وقت جوابی سائلم رو ندم. چرا باور ندارید؟ ابخیلون، آیا من بخیلم؟ ابخیلون انا، آیا بخلونی عبدی که بخت ورزم به بنده خودم؟ اول ایسل جود و الکرم و لی، آیا جود و کرم مطلق مال من نیست؟ اول ایسا العفو و رحمت و بیدی، آیا رحمت و عفو به دست من نیست؟ اول ایسا انا محل الامال، آیا من نیستم محل آمال و آرزوها؟ فمن یقطعها، چی کسیست که من قطع کرده ام آمالش رو دونی از خودم؟ افلا یخش المعملون، آیا نمیترسن کسایی که آرزو دارن این یو عملو غیری به کسای دیگه امیدشون به غیر منه؟ خب حالا این تیکه روایت آخرش نتیجه هست، خیلی دقت بکنید. فلا ان اهل سماواتی، اگر همه آسمان ها از من چیزی رو بخوان و اهل ارضی اهل زمین از من چیزی رو طلب بکنن، عملو جمیعا همیشون به من آرزو داشته باشن، ثم اعطیتو من به همیشون بدم، کل واحد منهم به همه اینها بدم، مثل ما عمل الجمیع. یعنی چه؟ اگه همه موجودات در آسمان ها و زمین ها از من چیزی رو طلب بکنن، آمن به هر کدامشون به اندازه‌ای که به همه دادم به یکی یک بدم. من تقسم این ملکی، هیچی از ملک من کم نمیشه، مثل عضو ذره به اندازه عضو مورچه کم نمیشه، و کیفه ینقص ملکون، چگونه کم بشه از ملک من، که انا قیمه، که من قیم اون ملکم. فیا بعوثن للقانتین من رحمتی، وای به حال آدمایی که نامیدن از رحمت من. بدونیم بعوث یعنی چه؟ یعنی آرز شود بر آدمهای نامید من چرت و افسردگی و گرفتگی و بی‌حوصلگی، پوت شدن زندگی و بعدم پرواز خارج از نوبت خودکشی. توجه فرمودی؟ آدمی که از من نامید چون همش گرفته، همین سرحال نیست، افسرده تو تمام ابعاد زندگی، اما آدمی که وابسته به او باشه همیشه سرحال و شاداب. فیا بعوثن لقانتین من رحمتی، فیا بعوثن لمن عصانی ولم یراقبنی، وای به حال کسی که مرا معصیت بکنه و مرا مراقب خودش چی ندینه. درست شد؟ حالا خدایی که میگه من اگر همه اهل زمین ها و آسمان ها از این چیزی رو بخوان، به هر کدامشون مثل جمعی که به همه دادم، به هر مثل اون چی به همه دادم به یک نفر نفرشون خواهم داد و ذره ای از ملک من کم نمیشه، قدرت نداره 120 متر یک آپارتمانی خلاصه کوتونه رو براش اومده درست بکنم، قدرت نداره دو تا یخچالی خورازه رو درست بکنه دارید برای شما برای اصلا انجام ازدواج، قدرت نداره یه چهار چرخه درست بکنه برای شما مرحمت بکنه، چه آمولی وارد شده که ما به او توجه نکنیم. سعی فکر رو ببرید بالا، الهی فکر کنید در مسئله ازدواج، نه اقتصادی. فرهنگ آمریکا یعنی قطع ارتباط با این معارف، تفکر مادی اینقدر ارتباط با این معارف. توجه فرمودی؟ اولین چیزی که باید درستش کرد اینو باید درست کرد. حالا چطوری؟ باید از خودش بخره. ما نمیتونیم به این مرحله برسیم. بلغت آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. لقمان چیزی که بتونه حکمت رو بفهمه، ما بهش دادیم. حکمت چیه؟ حکمت یعنی این که حکمت یعنی فهمیدن انا لله و انا الیه راجعون. حکمت یعنی فهمیدن این که همه چیز از خداست و به سوی خدا باز میگرده. آیه بعد تایید میکنه ما به لقمان حکمت دادیم که لقمان چیکار بکنه. انشکر لله، ما به لقمان فهمی دادیم که بفهمه همه چیز از ماست و همه چیز هم به سوی ما برمیگرده. حالا که لقمان اینو فهمید، همه چیز رو هم به ما اسناد چیه میده. شکر یعنی اسناد دادن همه کمالات و همه خوبی ها به حضرت حق. اگه شاکر خدا شدید، یعنی گفتید همه چیز از اونه، همه چیز رو هم از اون خواستید، همه چیز رو هم به او اسناد دادید، خدا میگه من نه در دنیا شما رو عذابتون میدم، نه در چی؟ در وح، نه در آخرت. گوش کنید، ما یفعل الله، سوره نساء رو بخونید آیه 86، ما یفعل الله به عذابکم، او شما رو عذابتون نمید. عذاب چیه؟ افسردگی یه عذابه، دلخوره یه عذابه، گرفتگی یه عذابه، چرت زدن یه عذابه، برای عادت آینده زندگی همش چه کنم چه کنم کردن عذابه، نشاط نداشتن عذابه. ما یفعل الله به عذابکم، ما شما رو عذابتون نمی کنیم. کی؟ ان شکرتم، اگه همه چیز رو از من دیدید و همه چیز رو به من چیه؟ دقت دید، رفتیم منزل پسر خالتون، ازدواج کردن، خود خانواده خوب و همه چی هم به اصطلاح به لطف خدا تنظیم کردن، شما وضع اقتصادی اون پایینه. اگه چش بده افتاد به وضع اقتصادی پسر خالتون و اینا، قلب گرفته میشه، ایشالله منم آقا میتونست برام تهیه کنه، حیف که نشد، بعضی ها چه شانسایی میارن فلان. حالا این دیدگاه رو دیدید، حالا دیدگاه رو عوض بکنه همون لحظه. علم تعلم ان الله على كل شيء قدير، خدا قادر است بهترش رو به من چیکار بکنه بده. انرژی بگیریم با این اعتقاد، با این روحیه. خب الحمدلله، ان شاء الله که موفق باشین. خدا حافظ شما. ببین چقدر دیدگاه تاثیر داره در وضعیت روحی. وقتی وابسته به اون شدید دیگه اصلا دیدگاه میره کنار. یه مرتبه ببینید فردا اومدید بیرون، بنده خدا حالا را افتاده از یزد پیاده اومده اصفهان، حالا تو این تیم چه مخلص مشغول شده کار میکنه، حالا کار کرده کم کم پولا را جمع کرده، خورد 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 جمع کرده، تونسته حالا یه مغازه کوچولو اجاره بکنه. خب کم کم هم چای رو بگیریم، چای بیاریم بیاریم بیاریم. یه روز آقا هدا چشم بفرمان، آقا جون بیا برو اینو ببر در اداره به اصطلاح مخابرات تلگراف خونه، تلگرافی بزن به هندوستان، چای دارجیلینگ، بگو 1000 کیلو چای برای ما بفرستن. چشم آقا شد، بعد این خدا این رو گذاشته بود روی میز به اصطلاح اداره تلگراف خونه. ما گرفتی من چرا انداختی، چی انداختی شدی، چی یه فضله مگس، دست حق را دیدی و نشناختی. ما به دریا امر طوفان میدهیم. آقا اینو بردن هندوستان، بعد از یک ماه چای اومد 1000 کیلو، 2000 کیلو، 3000. آقا مدا، بله آقا جون، مگه نگفتم 1000 کیلو؟ حالا کیلو چند؟ 12 ریال. چه سال 1100 مثلا ظاهرن 14. اون آقایی که متفقین بود، متفقین اومده بودن در ایران، آقا من بردم گفتم 1000 کیلو، پس چرا اینا رو بردم و چگونه پولش رو بدین؟ مراجعه میکنن تو تلگراف خونه، میگن بله یه فضله مگس جلوی نقطه 1000 رو اینا خوندن 10000. آقا چای اومد ایران، صورت حساب اومد، یه هفته بعدش جنگ جهانی دوم ظاهرا، کارو تاریخ دقیقش من نمیدونم، میدونم فقط بعدش جنگ جهانی دوم شد. این چایی که تحویل داده بودن که روی 12 ریال، یه مرتبه رفت رسید حدود 9 تومن به پول اون روز. اون آقایی که به اصطلاح از جز پیاده اومده بود، با یه فضله مگر خدای متعال رسول بشه چی؟ به یه مرحله بالای از سرور. خدا قادر با یه فضله پشه هم شما رو برسونه به چی؟ تبدیل کن به یه راکفلر، اما خدا رو یادتون نده. یادتون نده اون بودا، ما یفعل الله به عذابکم که انتی شکرتو. اون بود فکرش، از اون بود فکر قارون. این کتابایی که الان یهودی ها چاپ میکنن فکر قارون رو دارن تلقیل میکنن، بیندیشید و چی؟ ثروتمند شوید. تو روایت داشت دیگه، ایق را و بالفکر باب غیری، نه اوزون نیندیشید و ثروتمند نشوید، توکل علی الله، رو قواعد فقه، قواعد قرآن کریم عمل کنید، با توکل به خدا، با کوشش به نتیجه خواهید رسید. انشاءالله توی ایام ماه مبارک رمضان که ماه متوکل و موحد شدنه، از خدا بخواد ما خدا رو باور بکنیم. دلم خواست در این زمینه بازم توضیح بدم، واگذارش میکنیم انشاءالله به هفته آینده که انشاءالله بهتر بتونیم بحث رو توسعه بدیم. اینه که چشمتون فقط به عنایات الهی باش. اگر بخوام الان برای شما به اصطلاح در این زمینه خاطره بگم، شاید تا فردا صبح یا تا موقع انشاءالله قبل از طلوع صبح که وقت نماز شبه براتون باید بگم که خدا چه عنایاتی میکنه دمادم به تمام ماها. خودمون متوجه نیستیم. بی انصافی ما اینست که از دو چرخه میان بیفتیم پایین، یه ماشینم رد میشه میاد درشو باز میکنه بخوره به پای ما، یخت جلوتر باز شه میان تو خونه بمون، بابا امروز خدا اونقدر به من رحم کرد. بعدم شب جمعه عادتا رو بدونیم که فکر بکنیم میگیم یا دائما فضل علی البریه، آه خدا دائما اونقدر رحم میکنه، ما خودمون قافلیم. متوجه نیستیم. توجهتون فقط به عنایات الهی باشه. به خدا قسم اگر دیدگاه نسبت به ذات احدیت توسعه پیدا کرد، والله و بالله و تالله قسم به اسم جلاله خدا خوردن، طبق آیات الهی اگر حسن ظن به عنایات الهی پیدا کرد، این خدا تو زمین میخوره براتون میفرست. میگه راجون مگه نمیگید لیس للانسان الا ما سعا؟ چه کوششی بالاتر از متمرکز کردن تمام روح به مبدع هستی؟ اما خود مراتب فرق میکنه. هر کسی باید به اندازه توانش، به اندازه ظرفیتش باید دریافت بکنه. افراد باید از طرق عادی برن تا انشاءالله به اون مراحل بالا دست پیدا بکنه. بله بله، با سلام و خسته نباشید. این که با یک همسر اینطور انسان منقلب شود، آیا تعدد زوجات این اثرات بیشتر نخواهد کرد؟ بایکالله، سوال جالبی. ما چه در مدینه چه در مکه اکثر این اهل سنت، یکی از اشکالایی که به ما شیعه ها میکردن این بود که چون شما به تعدد زوجات عمل چیه نمی کنید. غالب این عرب ها دو تا سه تا چهار تا زن رو چیه دارن و میخواستن به سیره پیغمبر عمل بکنن، یعنی به این قسمت قرآن. و متاسفانه همین قسمت های از سیره پیغمبر رو گرفتن. بعدش در سوره مارکه این نساء که ظاهرن حکم تعدد زوجات آمده، اولا طبق شأن نزول آیه شریفه تعدد زوجات یک حکم اضطراریست برای مواقع جنگ که سربازان در میدان جنگ مردها از بین میرن، برای اینکه جامعه از سلامت اجتماعی برخوردار باشه خدای متعال این حکم رو وضع کرده که چی؟ زنها بدون شوهر نمونن، هم مدیریت فکری بشه بر اونها، هم مدیریت روحی و جامعه بتونه از نظام سالمی برخوردار بشه. در مواقع عادی هم هیچ محذوریتی نداره. قرآن میگه که فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگه ترسیدی که رعایت عدالت رو نکنیم باید چند تا زن بگیرید؟ یک زن بگیرید. و غالبا با همین یک زنش هم رعایت عدالت رو نمی کنن، یه چه رسد به چهار تا زن. و اگر چنانچه رعایت عدالت نشود با همسر، یه تمام این آثاری که گفتیم از بین چی خواهد رفت. با توجه به اینکه افراد زیادی از مستمعین شما زیر 20 سال هستن، آیا خطاب شما در احادیثی که افراد را به ازدواج تشویق کند به آنها هم هست؟ به تجربه دیده این ازدواج در سنین کمتر از 20 و حتی 23 سال مشکلات اجتماعی و زیادی برایشان پیش آمده. ما این بحث رو در مباحث اول این که در مورد سن ازدواج بحث کردیم بیان کردیم. گفتیم ما نمیتونیم سن خاصی رو برای ازدواج مشخص بکنیم. میانگین بخوایم حساب بکنیم سن 25 سالگی هستش. اما فتوای مراجع تقلید اینه که اگر کسی چون ازدواج هم مباح هم حرامه هم مستحب هم واجبه، یه وقتی واجبه شما ازدواج نکنی، یعنی حرامه. حاجو فرمودید یعنی ازدواج کردین برای شما در یه شرایطی حتی واجب میشه طلاق بدید. خدا حفظ کنه آقای بهلول رو. یه موقعی اون منبر، حتی آقای منبر بدون مقدمه بعد من بسم الله الرحمن الرحیم در سنه 21 زن را طلاق دادم. حالا منم خطبه منبرشون بود، چی بود؟ شروع منبر. بعد گفتم به خاطر شرایط سیاسی که ما داشتیم خواستیم فرار کنیم بریم افغانستان، سالیان سالم اونجا زندان بودن، دیدیم چاره ای نیست، اینا بدون سرپرست میمونن، ما چیکار کردیم؟ طلاق دادیم. یه موقعی طلاق واجب میشه، یه موقعی ازدواج واجبه، یه موقعی حرامه. برمیگرده به شرایط. مراجع فرمودن اگر چنانچه برای یک جوانی خوف به گناه افتادن هستش، واجب ازدواج بکنه. بعدم عزیزانی که کمتر از 20 سال هستن فکر میکنم به اینقدر که ازدواج بکنن همین الان نمیان پای بحث، بلکه به این که در آینده چگونه برخورد بکنن با این مسئله، چون مربوط به آینده زندگیشونه و همه انسان ها دوست میدارن آینده خوب رو داشته باشن، از این جهت بحث رو دنبال میکنن. آیا فلسفه آنچه که میگوین هر آن کس که دندان دهد نان دهد صحیح هست یا خیر؟ به خصوص آنچه در اوائل شروع انقلاب عده از علما، بله، کنترل جمعیت را صحیح نمیدانست. دو، بحث هر آن کس که دندان دهد نان دهد، من فکر کنم در حین صحبتان توضیح دارم که منظور اون حالت طلب روزی هست که در همه ایجاد کرده. همین که شما صبح از خونه میرید بیرون در ارتباط با کار و کوشش، این یکی از مصادیق رضاقیت الهی است. اگه خدا این از شما بگیره دیگه بی‌حوصله خواهید بود برای ادامه این فعالیت و کار و کوشش. چنانچه ممکن است تعریف شکر را یک جا یک بار دیگر بفرمایید. ببینید، ما یه شکر لسانی دارید، یه شکر عملی. شکر عملی و لسانی، حالا همون شکر فکری بگیم، یعنی نسبت دادن، دیدن، اسناد دیگه دادن دیگه نمیخواد، من در زبان فارسی دادن میگم، در خود لفظ اسناد کلمه دادن موجوده. اسناد یعنی نسبت دادن همه خیرات، همه کمالات، همه خوبی ها به ذات باری تعالی، از او دیدن و اینکه همه به او برمیگردن و مالک مطلقش اوست، اینو میگن شکر. همیشه شما این حالت رو داشته باشین میشه چی؟ شکر. وقت این که گفتن که شکر یعنی استفاده نعمت در جهت خلقت همون نعمت، این اثر شکر است نه خود شکر. استفاده از نعمت در جهت هدف خلقت اون نعمت اثر شکره. شکر یعنی این که همه چیز رو از او ببینید و در مسیر او مشاهده بکن و به او به سوی او هم باز بگردانید. بله، خوب گفتید در اعیاد ائمه باید شاد بود، حال گریستن حضرت پیامبر در تولد امام حسین چه فلسفه ای دارد؟ اینا گریه شوق بوده، و اگر هم چنانچه گریه بوده برای مثلا اینکه حضرت یاد مصائب سید شهدا ارواحنا له الفدا افتادن، باز هم جریه شوق بوده به خاطر اون کمالاتی که برای سید شهدا ملحوظ در عالم بالا، که اون کمالات نمیرسن به جز مسئله شهادت. اما حالا غیر از این که این سیره هست، در کلام ائمه ما فرمودن در فرح و شادی ما شاد باشید و در چی؟ در حزن ما محزون. به همینجا یه نکته بگم آقایان، گرچه میدونم بعد از این حرف برای من دردسر ایجاد میشه، من رضای خدا رو در نظر میگیرم، میگه آقا تو مجالس ائمه اینطوری کف زدن مال صوفیا هستش. ائمه فرمودن تشبه به متصوفه نداشته باشید، سنت هایی که مال دشمنان ما هست در میان خودتون پیاده نکن. در روایات ما فقط مجالس اعراس رو، مجالس عروسی رو فرمودن اشکالی نداره کف زدن، اونم بعضی میگن مباحه، یعنی بزنید و نزنید فرقی نمی کنه، بعضی میگن استحباب داره، بعضی مثل آیت الله گلپایگانی احتیاط در چی؟ ترکش میکنن. توجه فرمودید؟ آه این چه معقوله وقتی شما این گونه کف زدید؟ حالا بنده خدا داره کف میزنه برای امام زمان، اشکم میریزه، خیال میکنه حالا که کف زدن مقارن شده با گریه کردن، اون کف مقدس میشه اینجا. در صورتی که گریه یک چیز شوق و یک چیز مربوط به فطرت انسان، کاری به کف نداره. دیده شده تو بعضی از مجالس، من خودم شاهد بودم، داشتن کف میزدن برای ولادت یکی از ائمه،
یک حالت به اصطلاح هیجان ایجاد شد و یه سری آروم آروم بلند شد و میخواستن وسط مجلس برقصن. توجه فرمودید؟ ما باید دنبال ائمه باشیم. امام صادق ما، امام کاظم ما آرزوی ولادت فرزندشون مهدی رو میکشیدن. برای توی اعیادشون بمونید ائمه ما، برای ائمه قبلشون کف میزدن. اگه چنین کار رو میزدن شما بکنید بگرد، اما اگر نمی کردن اینا رو بافش رو باز نکنید. خلاصه نظر اهل بیته. حالا یه ما گفتیم وظیفه‌مونم بود که تذکر بدیم، کسی هم بدش میاد اون جهنم انشاءالله رحمان جایگاه هر چه صهیونیست. به دلیل این که حضرت زهرا در عالم ملکوت قرار دارن و در تسبیحات ایشان ذکر لا اله الا الله نیامده، خودشون موقعی که تو عالم ماده بودن نمیگفتن ذکر لا اله الا الله. تحمل بفرمون، تحقیق بکنین بعدا ان شاء الله.